مطالبی که من نقل میکنم از و فقط از ایلان پاپه. ببینید آقای دکتر پروفسور بیشایمر و استفن والت استادان دانشگاه هاروارد ییل، کتاب معروفشون بمب مانندی منفجر شد لابی اسرائیل، ببینید اونا چی، من از اونا اتخاذ سند میکنم. همین در صحبت گذشتم از خانم نعم کلین، یهودی خودش، برنده چندین جایزه پولیتسر ادبیات و ژورنالیسم و این حکایت هاست و کتاب های زیادی نوشته. این خودش یهودیه، بیشتر محکومیت رو میکنه. حتی خانم باربارا پاورز از مشاوران اوباما، این که تا به خودش یهودیه، طرفدار اسرائیل، شوهرش در با اسرائیلیا کار کرده، همکاری کرده، اما ناگزیر شد در رابطه با غزه موضع بگیره. تا حالا هیچ سکوت کرده بود، ولی ناگزیر شد موضع بگیره و اعتراض بکنه. و آقای چامسکی، نام چامسکی، یهودیه. خب اظهاراتش رو بشنوید، میگه دقیقا جملهش، میگه از اولین روزهای تأسیس اسرائیل سیاست اسرائیل این بوده که غیر نظامی ها رو هدف قرار بده. خب من از اون نقل قول کردم، من از نقل قول از موشه شار نخست وزیر 1954-5 بوده، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد ما، اون میگه این کاری که آریل شارون کرده، این غیر نظامی ها و قتل عامی که کرده، آبروی ما رو در جهان میبره و ما رو به شکل یک مش آدم قاتل خونریز نشون میده. میگه که نقل از نخست وزیر سابق اسرائیله، از آبایبان نقل کردم، من از نتانیاهو چی میگه؟ گوش بکنه، میگه که همین که الان شده نخست وزیر،
بله،
یکی من ما یه تیکه زمین به این عربا میدیم، اما دوست دارن به اون یه تیکه زمین اسمشو بذارن کشور بذارن، یا اینکه مرغ سرخ کرده میخوان اسمشو بذارن. ببینیم فقط همین تو این منتالیتی خود فکر کنیم، ببینیم این معنیش یعنی چی، یعنی این چگونه به میلیون ها انسان نگاه میکنه. اینها مسئله است، من از این زاویه دارم نگاه میکنم. این آره احمدی‌نژاد وقتی که هولوکاست رو منکر، کنفرانس میذاره، یه مش از این حسیدی‌ها رو میاره به تهران و اینها، البته به دلیل دلائل خودشون همیشه مخالفن، چون عیناً پاره‌ای از افراطیانی که در تشیع هم هست معتقدن که کلمه افراطیون رو پس بگیرن، پاره‌ای از شیعه ها هستن و مجتهدین هستن که معتقدن تا ظهور امام زمان هیچ حکومت اسلامی نمیتونه تشکیل بشه. اون حسیدیک ها معتقدن که تا یهوه نگه، تا ظهور حضرت نشه، هر حکومتی در اونجا تشکیل بشه حکومت ظلم است، حکومت باطله. به همین دلیل هم این آدم های متدینی هستن که با حکومت اسرائیل مخالفن. در آمریکا هم در کنفرانس های مختلف شرکت میکنن، سخنرانی میکنن. خب این داره ایشون دعوت میکنه به اونجا و میگه که در صحبت های دیگه چند میگه که باید این کشور از صفحه جغرافی محو بشه. خیلی خوب، خب ما اینا رو میشتویم، اما خیال نکنید فقط همینه. همین لیبرمنی که الان این روزا مطرحه، هرکتر لیبرمن، رهبر حزب به شدت تندروی که الان عضو کابینه نتانیاهو شده و الان مسئله روز میخواد وزیر خارجه آمریکا چیز اسرائیل بشه، که در دولت آریل شارون وزیر حمل و نقل بود. همین آدم وقتی که در دولت آریل شارون قرار شد که اون تصمیم بعد از کلی با مذاکره و معامله کردن ها قرار شد 350 نفر از زندانیان فلسطینی آزاد بشن، به قول خودشون عفو عمومی بدن این آزاد بشن، همین آقای لیبرمن معروف تو روزنامه ها چاپ شد، ایشون گفت که من حاضرم به عنوان وزیر حمل و نقل تعداد اتوبوس ببرم، اینها رو از زندان سوار کنم، ببرم لب دریا، همه جونو بریزم تو دریا. چطوره؟ این هایهوی ها رو فراموش نکنیم، که نکنیم که یه طرف قضیه به شدت معصومه و یه طرف قضیه هم خیلی اشکال داره. وزیره، اونم نمیتونه بگه یه شهروند معمولیه که این حرف رو زده. بگذاریم از تهدیدهای وحشتناکی که کرده، همین مسئله که میخواییم ایران بمباران بکنیم. خب من خارج از این که با دولت چه رابطه ای دارم، یک عنوان یک ایرانی از میپرسم تو چی هستی، چه تو چرا میخوای ایران بمباران بکنی؟ تو که هیچ عهدنامه اتمی رو امضا نکردی، منع تسلیحات اتمی رو امضا نکردی و به قول جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا بیش از 200 بمب اتمی ساختی و داری، حالا بمبای شیمیایی رو همه به کنار، چطوری به خودت اجازه میدی؟ مثلا تو میخوای بگی که من عاقلم، استفاده نمی کنم، تا حالا ترورهات و کشتارهات و قتلامهات رو که دیدیم، معلومه که تو سر سوزنی. جالب اینجاست که همین لیبرمن میگه اصلا نمیدونم اشغال سرزمین یعنی چی. ما باید از همون کاری که هری ترومن کرد تبعیت بکنیم. میفهمیدی معنیش یعنی چی؟ میگه من ژاپنی که ما اشغال نکردیم که، با دو تا بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی به فاصله 3 روز از هم دیگه ترکیب ژاپن رو دادیم. چطوره؟ این فکر را ببینید تا کجای قابل تصور خطرناک و وحشتناک و غیر انسانیه. نه من با دندون قوچه قضاوت نمی کنم، من احساسات مردم را درک می کنم. منم میگم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. راست میگم. آره اول داخل خونه بعد بیرونش. اول به خودم برسم، اول مواظب کمربند خودم باشم، اول ببینم که واقعا همه سفره ها رو پر کردم، سر گرسنه به بالین نمیره. آخه شرم بر من اگر هی تون تون در صحبتم میگم علی علیه السلام وقتی شنید که خلخال از پای زن یهودی برداشته شده گفت اگر در این مصیبت کسی گریه کنه بمیره قابل ملامت نیست، در همین حال این اتفاقات بیفته. این همه این رفتارها با زنها، این کتک زدنها، این وحشت مردن زندانیها در زندان، واقعا من نمیدونم چطوری ممکنه. واقعا نمیدونم. این ها من هم با شما هم عقیده هم، اما سرای همین حرفا به عنوان یک انسان وقتی به این مسئله برخورد میکنم و این بسا تصویر بزرگ نگاه میکنم، نه این تصویر یه سال دو ساله رو، تصویر 60 ساله رو دارم نگاه میکنم، به فلسفه وجودی نگاه میکنم، به اتفاقاتی که افتاده نگاه میکنم، به تصرف سرزمین ها که مشخصا رسمن اعلام کرده مقاماتشون خودشون میگن. میگه مثلا آقای آدایدان چی میگه؟ وزیر خارجه قدیم، استاد دانشگاه بود قدیم اسرائیل، میگه که چه چاره ای داریم؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم. ما باید این منطق رو پیش ببریم که اگه به اندازه کافی اونها رو به درد بیاریم، یعنی فلسطینی ها رو با کشتن، با غیر نظامی کشتن به درد بیاریم، اونها هر نوع مخالفتی رو با ما برای اشغال و تصرف زمین هاشون از دست کنار میذارن. میگه باید اونها به درد بیاریم. به درد مگه میشکل نیست ها؟ یعنی بچه 11 سال کشتنه، یعنی که همه زن و بچه رو توی مدرسه جمع کردن و یه دفعه اونجا رو ویران کردنه. بگه اینه به درد دارم میارم دیگه. بگیم که ببینید با چی طرفی، ولکن برو اینجا نمون، همینیست که هست، فیلم همون دهه 50-60 روستایی ها رو بیارن، مردها رو جمع کنن بیارن اونجا و اینها رو روی قبلا ماسه های نکتی ریخته باشن، اینها رو وادار کنن سنگ تراشیده ها رو رو پا برهنه رو شوها برن و چند تا حدود 1 کیلومتر بودن، وقتی کف پاشون زخمی شد اون طرف در قیل داغ ریخته باشن رو زمین و اینها رو با گلوله پشت سر وادار کنن از روی قیل رد شن، کف خونین مالین پاهاشون با قیل سوخته بشه. اینا دردآوره. اما بازم تکرار میکنم، اول داخل خونه. راست بگید. ضمناً به استناد همون حرفی که اول صحبتم زدم، وقتی دلم به این انسان ها میسوزه حق ندارم فقط به اینها بسوزه. میگم اگر من دنبال دلسوزی به برای انسان هستم، باید دلم برای دارفوری ها هم بسوزه، که البشیر وقتی متهم میشه نه پر رئیس مجلس نره اونجا بگه که ما حوات داریم، وقتی که میفهمیم هزاران مورد تجاوز به زور زنان چچن رو میشنویم، باید اون رو محکوم بکنیم. اون خانم جورنالی چرا کشته شد؟ دقیقا یک هفته قبل از این که گزارشاتش راجع به جنایات سربازان روس در چچن آماده انتشار کرده بود کشته شد، که البته چند نفر دیگه هم پشت سر اونها کشته شدن. یعنی همون قتل‌های زنجیره‌ای در روسیه هم جاری است. خب اینا یه واقعیت، من باید دلم به حال اونها بسوزه. آمریکایی آره تا سپتامبر 11 سپتامبر یاد میگرفت چرا تو چچن این کارو میکنه. به مجردی که این اتفاق افتاد خیلی خوب روسیه گفت آقا جون این چچنی ها رو که میبینی اینا هم همون القاعدن، خب تموم شد اصلا، باری کلا دست در نکنه. حالا یک جوانه که مات به زن بهادر رو رئیس جمهور اونجا کردن، شما عکسش هم قیافه صحبتاش هم ببینید، خبرنگار بهش میگه که آقا جون میگن تو خودت شخصا شکنجه میدی، میگه نه بابا باور نکن، من شخصا این کار نمی کنم، ولی واقعا متهمه، یه جوان به زن بهادره. این آقای پوتین گذاشته سر کار، حالا مدودوف هم حمایتش میکنه. من باید دلم به حال اونها هم بسوزه. در نتیجه وقتی اینطور برخورد میکنم، به خودم اجازه نمیدم که خط بکشم بگم این گروه خیلی خوبن، باید واسهش گریه بکنم، اون گروه باید ندیده بگیرم، چشم رو خم بذارم و بعد هم اون قاتلین اونها رو برم بغل کنم، ماچه بوسه باشون بکنم. نه، این نمیشه. نه از طرف ایران قابل قبوله، نه از طرف آمریکا، نه از طرف آلمان و فرانسه، از هیچ کس. سارکوزی رو به همین دلیل من صدها بار محکوم میکنم وقتی که وای میسته میگه که اسرائیل باید، یعنی حمایت میکنه از اون، باید نباید موشک پرتاب بشه. یعنی موشک های قراضه که اینا پرتاب میکردن، اونا خطرش بیشتر از کشتن 1300 انسانه با بمب و بمب‌افکن و هلیکوپتر و تانک. خب نه دروغ میگه. خب این در رابطه بخشی از صحبت های شنونده رو تایید میکنم، بازم تکرار میکنم، ما مشروط از دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و مکرمت انسانی به صورت مشروط حمایت نمیکنیم. همه اینا که گفتم اینا پدیده های یونیورسال هستن، جهانی هستن، هیچ مرزی نمیشناسن. در نتیجه برای من اهمیت نداره که کی در این راستا حرف زده.
آره، البته ایشون هم تایید کرده بود، منتها بیشتر یک اشاره داشتن و یا بیشتر رو این مسئله تأکید میکردن که نگرش ها وقتی که یه مقدار پیش زمینه ها هست میتونه باعث تغییر و تحول در ذهنیت آدم بشه.
بله قبول دارم، من میخونم بعضی وقتا، حتی بعضی ها رو که از بلاگ ها و سایت های بعضی از ایرانی ها، حتی به خصوص بیرون از ایران و ایرانیانی که در اسرائیل هستن، واقعا نوشته خوندم که میگه که میزنه خوب میزنی، میزنه که خوب میزنی،
بزن بزن
حرفا که باریکلا یه دو تا بم بنداز و سرشون یه دونه هم ازشون زنده نمونه. آره هستن
نالی
بردن از این که ما نژاد برتر هستیم اونا پستن، از این حرفا میزنن. ما اینا رو عیب میدونیم، گناه میدونیم، ما هیچ کس برتر از هیچ کس نمیدونیم. همه انسان ها انسان هستن و به صرف انسان بودنشون قابل احترام هستن، هر جای جهان که باشن مثل همه باید بهشون احترام گذاشته بشه. این به صدا اصل غیر قابل خدشه ماست و برای مبنا حرکت میکنیم.
این از یک حقوق برابر در هر جای جهان باید ازش بهره مند باشه.
حقیقا در همینطور که اشاره کردید، مرزی حدی نمیشناسه، همه یکسانیم.
دقیقا
در رابطه با مسئله ایران و روسیه، من خیلی نمیفهمم که سوال شده که این ژئوپلیتیک یا استراتژیک که نه در مقابل هم نیستند.
بله.
ژئوپلیتیک میتونه در راستای استراتژیک باشه، یعنی ژئوپلیتیک باعث به وجود آمدن استراتژی بشه. یعنی اینکه مثلا الان شما فکر کنید که نیوزیلند در جای قرار گرفته که اگه کسی خیلی علاقه به گوسفند داشته باشه به اونجا توجه میکن، جمعیت کم، زمین و بزرگ، خاک بسیار پربار و بارده، مراتع خیلی خوب، در نتیجه باید بهشون گفت دستتون درد نکنه که رفتید بومی ها رو مرخص کردید، اونجا رو گرفتید، در کمترین زمان نمره اول جهان شدید. خب در دامداری و مواد لبنی اونا اول هم. خب ولی به جز اون هیچ کس کار به اونجا نداره و تا مدت ها گفته می شد که اگر کسی از جنگ سوم می ترسه و از بمب اتمی می ترسه که یه روزی در بگیره، به خصوص اواخر جنگ سرد، بوده همون آدم بهتره بره در نیوزیلند زندگی بکنه، چون اونجا دور از این دو تبر قدرته. منتها بعد از اینکه فرانسه در پولینیجیا بمب اتمیشو امتحان کرد، معلوم شد که نه، اون پولینیجیا نزدیک نیوزیلند و استرالیا، معلوم شد که نه، اونجا هم امن نیست. یعنی تو این کره زمین جایی که تو خیالت راحت بشه وجود نداره. در نتیجه ولی ایران نگاه کنید کجا قرار گرفته، یعنی ژئوپلیتیک، یعنی جغرافیا، سیاسی جغرافیایی ایران، جای قرار گرفتن سیاسی جغرافیایی ایران ایجاب میکنه که هم دیگران نگاه استراتژیک به ایران داشته باشن، هم ایران نگاه استراتژیک به بیرونش داشته باشه. منتها برای یک استراتژی داریم یک تاکتیک، بعضی وقتا ما اجرای دوستی که میکنیم این تاکتیکاله و استراتژیک نیست. یعنی در دراز میان مدت و دراز مدت من دوست اون کسی که اجرای دوستی میکنم نیستم، ولی علال حساب همین برای چند سباهی برای کوتاه مدت لازمش دارم، باید بهش لبخند بزنم، باید ازش استفاده بکنم. یعنی اون کاری که در آمریکا در مجاهدین کرد، مجاهدین افغانستان کرد، برای به صورت تاکتیکال اونا رو لازم داشت ببر جلوی روسا و با تن و جان و زندگی خانمان آنها بیاد در برابر شوروی پیروز بشه. خب اون استفاده تاکتیکی بوده. استراتژی آمریکایی نبود که با اون موجوداتی مثل ملا عمر و حکمتیار اینها رفیق باشه، اونا رو برای همیشه داشته باشه، نه، استراتژیش پیروزی بر شوروی بود و نفوذ در اون منطقه بود. مثل همین حالا که در رابطه با روسیه باید بگم، مثل همین حالا که استراتژی آمریکا نگاه به شرق و نفوذ کردن به حوزه نفوذ روسیه است، به شوروی سابقه. و همین در همین رابطه است که تا اینجا تونسته دو تا کشور، اوکراین و گرجستان رو به خود به سرا انقلاب رنگی توش بکنه و به طرف خودش بکشونه و در دنبال این هست که بقیه کشورهای دیگر هم این کار بکنه. که علت این که اوباما و بایدن با روساشو برخلاف شعارهای تبلیغاتیشون و برخلاف تهدیدهای کاندالیزا رایس در دوران بوش که قرار بوده که روسیه رو تنبیه کنن به خاطر کاری که با گرجستان کرد، ولی با لبخندهایی که دولت جدید زد و گفتگوهایی که آغاز کردن، ملاقاتهایی که کردن و ملاقاتهایی که خواهند کرد در برنامه هست، با همه این حرفا و نامه معروف اوباما به مدودف، حتما شاید شنوندگان شنیدن، نامه نوشت خیلی دوستانه که ما بهتر گذشته رو بذاریم پشت سر و با هم همکاری بکنیم، وعده داد که اگر تو شما روسیه اون موشکای S-300 رو به ایران ندید، تو موشکای دور پرواز رو به ایران ندید، ما هم از مسئله استقرار پایگاه های موشکی در لهستان و جمهوری چک صرف نظر میکنیم. خیلی معامله منفعتیه، خیلی خوبه. اما علت اینکه روسیه جواب نداد و روی خوش به این مسئله، به این پیشنهاد نشون نداد، دقیقا در همین مسئله است که هر روز میبینه که آمریکا نگاه استراتژیک آمریکا توسعه هرچی بیشتر ناتو به سوی شرق و ایجاد پایگاه‌های بیشتر در اون منطقه و درست کردن گرجستان‌های دیگه و اوکراین‌های دیگه. نتیجه همین گرجستان رو شما ساکاشویلی رو نگاه بکنید، یه جوان حقوق خونده در کالیفرنیا ناگهان در طرفتون عینی برمیگرده به گرجستان و در دولت آقای شوادنادزه وارد دولت میشه، بعدم رئیس جمهور میشه و بعد رابطه تنگاتنگی با آقای جو بایدن پیدا میکنه. یادمون هست که در همون روزهای تبلیغات انتخاباتی که اونجا هم روسیه حمله کرده بود، بایدن سر زد رفت اونجا و چند روزی گذرون و وعده داد که ما 2 میلیارد دلار به شما میدیم و واقعا هم دادند، یعنی در همون دولت بوش دادند.